ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. اوکراین و روسیه یکدیگر را متهم به دخالت در درگیری های بندر اودسا در جنوب اوکراین کردند. جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین ناظران نظامی اروپایی را آزاد کردند. سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران بازداشت شماری از اعضای سندیکای کارگران فلسکار مکانیک را محکوم کرد. اوکراین و روسیه روز شنبه یکدیگر را متهم به دخالت در درگیری‌های بندر اودسا در جنوب اوکراین کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرویس امنیتی اوکراین گفت که گروه‌های شبه نظامی غیرقانونی از منطقه ترانس دنیستریا و گروه‌های روسی قیام در اودسا را برنامه‌ریزی کرده بودند. در مقابل، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه دولت اوکراین و کشورهای غربی را مسئول خونریزی در بندر اودسا دانست. در درگیری‌های روز جمعه بیش از 40 تن که بیشتر آنها فعالان جدایی طلب طرفدار روسیه بودند کشته شدند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا روز شنبه اعلام کرد که یک گروه از ناظران نظامیش که توسط جدایی طلبان هوادار روسیه دستگیر شده بودند در شهر سلاویانسک در شرق اوکراین آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبر جدایی طلبان هوادار روسیه گفته بود که این ناظران را داوطلبانه آزاد می کند. ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری در اروپا هفته گذشته توسط این نیروها دستگیر شده بودند. اما در زمینه اوکراین گزارشی داریم که در این بخش خواهید شنید. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه‌ای بازداشت شماری از اعضای سندیکای کارگران فلسکار مکانیک توسط ماموران امنیتی را محکوم کرد. پیشتر دو فعال کارگری به رادیو فردا گفته بودند که شماری از اعضای سندیکای کارگران فلسکار مکانیک در جریان برپایی مراسم روز جهانی کارگر در برقان در غرب تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها، یکی از بازداشت شدگان مازیار گیلانی نژاد مسئول روابط عمومی این سندیکا بوده است. 9 سازمان مدافع حقوق بشر و آزادی اینترنت در نامه‌ای به شرکت یاهو خواستار پایان دادن به محدودیت‌های کاربران اینترنتی برای استفاده از خدمات آن شرکت در داخل ایران شدند. این سازمان‌ها از یاهو خواستند تا امکانی فراهم کند تا کاربران جدید ایرانی هنگام ثبت نام برای پست الکترونیکی یا ایمیل یاهو بتوانند نام ایران را وارد کنند و همچنین اجازه پیام پیاده کردن نرم افزار یاهو مسنجر را به کاربران ایرانی بدهد. کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان این نامه از شرکت یاهو خواست تا به مأموریتش برای ارتقاء آزادی بیان عمل کند. و فرماندار مرند روز شنبه اعلام کرد تعداد مسمومان غذایی در یک روستای این شهرستان در آذربایجان شرقی به 1200 نفر رسیده است. این افراد پس از صرف نهار در یک مجلس عزاداری دچار مسمومیت غذایی شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، تقی کرمی فرماندار مرند گفت بیش از 800 تن از آنان به صورت سرپایی مداوا و از بیمارستان مرخص شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که توسط شبه نظامیان هوادار روسیه در شهر سلوویانسک به گروگان گرفته شده بودند با میانجیگری مسکو آزاد شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، شنبه گفت روسیه عملا نفوذ خود بر هوادارانش در شرق و جنوب اوکراین را از دست داده و متقاعد کردن این افراد به خل سلاح به دلیل تهدیدی که متوجه جانشان است غیر ممکن خواهد بود. او کیف را مسئول درگیری های روز گذشته در اودسا دانست و گفت کسانی که دولت کیف را مشروع می دانند مسئول جنایت های هستند که در اودسا رخ داد. وی همچنین افزود که ولادیمیر پوتین از کانال های اطلاعاتی شبانه روز رویدادهای اوکراین را دنبال میکند تا پیرامون گام های لازم تصمیم گیری کند. شب گذشته ساعتی پس از درگیری ها در اودسا که دست کم 46 قربانی داشت، هیئت دولتی به ریاست ویتالی یارما معاون نخست وزیر موقت اوکراین در امور امنیتی و بسیاری از سیاست مداران از جمله پترو پاراشنکا و یولیا تیموشنکا رقبای اصلی انتخابات ریاست جمهوری عازم اودسا شدند. آمریکا ضمن محکومیت خشونت های رخ داده از دولت کیف خواست مسئولین آن را مجازات کند. شنبه رئیس پلیس اودسا برکنار شد. همچنین بیش از 130 نفر در رابطه با درگیری های روز جمعه بازداشت شدند. اما مهمترین خبر صبح شنبه آزادی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در سلاویانسک بود. ولادیمیر لوکین نماینده رئیس جمهور روسیه در امور حقوق بشری که همو به نمایندگی از این کشور در فوریه گذشته در مذاکرات ویکتور یانوکوویچ و اپوزیسیون میانجیگری کرده بود، شنبه بدون هماهنگی با مقامهای اوکراین به دونیتسک و سپس سلاویانسک رفت و ناظران اروپایی را از شبه نظامیان تحویل گرفت. وزارت خارجه اوکراین طی بیانیه تاکید کرد که این تحولات به وضوح نشان می‌دهد که شبه نظامیان در شرق این کشور گوش به فرمان کرملین هستند. همچنین سازمان امنیت اوکراین شنبه مکالماتی را منتشر کرد که میگوید میان لوکین و ایگر استریلکوف که او را مامور امنیتی روسیه و مسئول سازماندهی شبه نظامیان در سلاویانسک می‌دانند انجام شد. استریلکوف اخیراً با بسیاری از رسانه‌های روسی مصاحبه کرده و گفته دسته از شبه نظامیان را که همه آنها تجربه جنگیدن در نقاط مختلف جهان از افغانستان گرفته تا سوریه دارند با خود از کریمه به دونیتسک آورده، اما تعلق خود به نیروهای امنیتی روسیه را نرد و نتایید کرد. شبه نظامیان در سلاویانسک به انواع سلاح پیشرفته از جمله موشک‌های زمین به هوا مسلحند، اما روسیه این افراد را مخالفان دولت می‌نامد و تلاش کیف برای سرکوب آنها را جنایتی با پیامدهای فاجعه‌آمیز خوانده. 13 جلسه شورای امنیت با محوریت اوکراین بار دیگر به نتیجه پایان یافت. این در حالی است که برای دومین روز پیاپی در حوالی سلاویانسک و کراماتورسک در استان دونیتسک درگیری ها میان نیروهای امنیتی و ارتش اوکراین از یک سو و شورشیان مسلح و اهالی محلی که به عنوان سپر زنده جلویشان استادند از سوی دیگر ادامه دارد. به گفته کیف نیروهای دولتی 6 کشته دادند. شورشیان از کشته شدن 10 تن از نیروهای خود خبر میدهند. خبرها حاکی از آن است که در این درگیری ها تلفاتی میان غیر نظامیان نبوده.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که سرگرم دیدار از آمریکاست، روز جمعه در سخنانی در اتاق بازرگانی آمریکا در واشنگتن از جمله به مذاکرات جاری بین ایران و قدرت‌های جهانی در مورد برنامه هسته‌ای تهران نیز اشاره کرد. خانم مرکل در سخنان خود تصریح کرد که اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، ادامه تحریم‌های پیشین و اعمال تحریم‌های بیشتر گزینه‌های مطرح برای مقابله با ایران خواهد بود. بیشتر بشنویم در این رابطه از مهرداد میردامادی.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در جریان سفر خود به ایالات متحده روز جمعه در واشنگتن در اتاق بازرگانی آمریکا علاوه بر ارائه شرحی از روابط تجاری بین برلین و واشنگتن به چالش‌های بین‌المللی پیش روی دو کشور از جمله بحران اوکراین، روابط تجاری با روسیه و مذاکرات هسته‌ای با ایران هم اشاره کرد. صدر اعظم آلمان در مورد مذاکرات هسته‌ای با تهران تصریح کرد که هرچند جامعه جهانی باید اجازه دهد تا مذاکرات جاری با ایران روند خود را طی کند، اما در این حال گفت تحریم‌ها همچنان گزینه‌ای برای مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی است.
هرچند اکنون نگاه ها متوجه اوکراین است، اما نباید فراموش کنیم که اتحاد کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس باید راه حلی نیز برای مناقشه ای که در مورد ایران وجود دارد بیابد. اکنون که دولت روحانی بر سر کار است، فرصت داریم تا این مناقشه را حل و فصل کنیم، اما ایران برای آنکه این کار را انجام دهد باید فراتر از دستور کاری که در ژنو بر سر آن موافقت شد گام بردارد.
Taten folgen lassen.
ایران باید گفتار و کردار خود را یکی کند. اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند یا به طور ناقص با آن عمل کند، ما همچنان آماده خواهیم بود که تعلیق جاری تحریم‌ها را متوقف سازیم و حتی تحریم‌های گسترده‌تری را علیه ایران اعمال کنیم. اما در حال حاضر به نظر من باید به مذاکرات فرصت بدهیم.
آلمان در کنار آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا که گروه 5 به علاوه 1 را تشکیل می‌دهند، به همراه جمهوری اسلامی اکنون کار تدوین موضوعات اصلی در حل و فصل مناقشه در مورد برنامه هسته‌ای ایران را به پایان رساندند. منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند در جریان 3 دوره مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 که اسفند ماه گذشته آغاز شده، پیشرفت‌های احتمالی در پرچالش‌ترین موضوع یعنی نیروگاه آب سنگین عراق به وجود آمده است. قدرت‌های جهانی بیمان دارند که در صورت فعال شدن نیروگاه عراق، تولید پلوتونیوم برای ساخت بمب اتمی ممکن شود. ایران پیوسته گفته است که هدف و قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد. دوره چهارم مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 برای رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای 23 اردیبهشت ماه در وین، پایتخت اتریش برگزار خواهد شد.
26 تن از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین که بیش از دو هفته پیش در بازرسی خشونت‌آمیز و حمله به بند 350 مجروح و مصدوم شدند، با امضای شکایتنامه‌ای خواهان مجازات آمران و مسببان حمله به این بند شدند. همکارم بکتوش خمسه‌پور در گفتگو با احمد بشیری، وکیل دادگستری در ایران، از او درباره اهمیت حقوقی این شکایتنامه پرسیده.
این از نظر مقررات عمومی یک مسئله ساده است. یک شخصی یا اشخاصی مدعی هستند که به وسیله اشخاص دیگری به اونا صدمه وارد شده. طبق قانون میتونن به دادسرا شکایت کنن. دادسرا هم طبق قانون مکلفه که به شکایتشون رسیدگی کنه. حالا نه اظهار نظر بکنه نفیان یا اثباتن. اگر که شکایت اینا درست باشه، خب طبق مقررات شکایت به جریان میفته و مراحل قانونی خودش رو طی میکنه. اگر درست نباشه، خب قرار محل تعقیب صادر میکنه که خب خود اونم باید قابل شکایته. بالاخره این یک پروسه است، یک روند قانونی داره.
پس آقای بشیری، یعنی این شکایتنامه به پرونده رسیدگی به وقایع بند 350 افزوده میشه، بررسی میشه؟
ممکنه افزوده بشه، ممکنه صورت مختلف پیدا کنه. این جداگان یک مسئله دوتاییه. یا اگر که اینا جزء اون زندانیای بند باشن، ممکنه بخشی از پرونده رو تشکیل بده. باز ممکن هم از اینا افرادی باشن که به صورت مستقل شکایت کرده باشن، خب پرونده به صورت مستقل تشکیل میشه. پس به کیفیت شکایت و روند جریان که آیا باید مستقل رسیدگی بشه یا اینکه جزء همون شکایات کلی که انجام شده این هم زمینه پرونده اونجا بشه. این بستگی به نوع شکایت داره و اون روند رسیدگی داره.
آقای بشیری، در این شکایت نامه اومده که امضا کنندگان نوشتن که آثار جرم نزد نمایندگان پیگیر و مسئولان بی‌طرف ثبت نشده و در این مدت چیزی به نوشته امضا کنندگان جز اتلاف وقت برای بهبود مصدومان و از بین رفتن آثار و علائم ضرب و جرح صورت نگرفته است.
اگر کسی مدعی است که بهش جرحی وارد شده یا صدمه ای وارد شده، معمولا باید بفرستنش پیش پزشک قانونی، پزشک قانونی ببینه و درباره ادعای اونها اظهار نظر بکنه. یعنی این جزء همون روند قانونیه. حالا اگه غفلتی شده باشه یا اینکه دیرتر فرستاده شده باشن که فرضاً اگه آثاری بوده این آثار مفقوده باشه، اون یک موضوع جداگانه است. خود اون مسامحه هم باز از نظر قانونی قابل رسیدگی است. یعنی جزء به جزء قضیه از طریق قانونی قابل رسیدگی است. حالا دیگه اگر که رسیدگی به موقع انجام بشه یا به موقع انجام نشه، اون یک بحث جداگانه است که نمیشه در این مقام بعد دربارش حرف زد. اون به کیفیت رسیدگی مربوط میشه که آیا به موقع رسیدگی انجام میشه و اون دادخواهی اونا توجه شده یا این که نشده. که حالا اگر توجه نشده، کی مقصر بوده و چرا توجه نشده، اون باز یه روند دیگر داره. یعنی خودداری از انجام وظیفه قانونی به حساب میشه. اینا همگی یک مسائلی است که پشت سر هم باید اتفاق بیفته، نمیشه در یک وهله دربارش اظهار نظر کرد.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنید با احمد بشیری، وکیل دادگستری در ایران. اما اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس تلفنی ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم شویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
آقای روحانی، شما از کسی بودجه برای پرداخت یارانه به مردم دم میزنید. چرا یقه آقا مشتبه رو نمیگیرید که میلیارد میلیارد داره از ایران خارج میکنه؟ چرا یقه آقای احمدی نژاد رو نمیگیرید که روشن شد آقای رحیمی رو چرا محاکمش نمیکنه قوه قضاییه؟ چی شد آقای ایجی قول داده بود که آقای رحیمی دزد بزرگ محاکمه بشه؟ چرا این آقا محاکمه میشه که پول مردم رو به بیت المال برگردونه؟ حالا که نوبت دادن به مردم شده، کسری بودجه دارید. خب به مردم حقیقت رو بگید. بگید آقا مشتبه دزدیده برده، آقای احمدی نژاد برده، نمیتونیم ازش فصل بگیریم.
این قیمت بنزین که شده 1000 تومان و این گرونیایی که داره پیش میاد اصلا مشکلی ایجاد نمیکنه. البته نه برای مردم ایران، برای دولت مردای ایران. اگر بنزین بشه لیتر 10000 تومان برای شما مشکلی نیست، ولی بدونید ملت ایران اگر این نونی که 975 تومان میشد 200 تومان با مشکل برخورد میکنن.
بشه.